هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انجمن جهانی مطبوعات و روزنامه نگاران بازداشت روزنامه نگاران ایرانی را محکوم کرد. نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان برای مقابله با رخدادهای احتمالی چهارشنبه سوری قرارگاه مشترک تشکیل دادند. آیت الله دستغیب محارب را کسی دانست که آزادی مردم را سلب کند. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. بامداد سه‌شنبه 25 اسفند را آغاز کرده ایم. صبح خیلی جان و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در ارومیه، تبریز، اردبیل، رشت، نوشهر و سنندج هوا ابری همراه با بارانهای پراکنده است، در حالی که در نیمه خاوری کشور هوایی صاف پیش بینی می شود و در استانهای مرکزی، فارس، یزد و اصفهان و خوزستان هوا نیمه ابری است. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 13 تا 24 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را تا ساعت 8:30 با خبر، گزارش، گفتگو همراه با مروری بر روزنامه‌های تهران تقدیمتان می‌کنیم. صدای پریسا خواننده ایرانی را هم در گزارشی که شهرام میریان به مناسبت 60مین زادروز او تهیه کرده است در پایان مجله خواهیم شنید. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. انجمن جهانی مطبوعات و روزنامه نگاران ادامه بازداشت روزنامه نگار ایرانی عمادالدین باقی و اقدام‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی برای خاموش کردن هر نوع انتقاد را محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ای خواستار پایان بازداشت روزنامه نگاران ایرانی و آزادی سریع عمادالدین باقی شد. در این بیانیه آمده است که دولت آقای احمدی نژاد با این اقدام‌های سرکوبگرانه مشروعیت ادعاهای دموکراتیک بودن خود را زیر سوال می‌برد. پایگاه اطلاع رسانی پلیس روز دوشنبه اعلام کرد که قرارگاه مشترک نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان به منظور آنچه تأمین نظم و امنیت و برخورد با مزاحمت‌های احتمالی در چهارشنبه سوری نامید تشکیل شده است. در هفته‌های اخیر مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی به هواداران جنبش سبز برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری هشدار دادند. آیت الله علی محمد دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به پرسشی درباره محاربه گفته است کسانی که در مقام دفاع از خود برمی‌آیند شامل حکم محاربه نیستند و محارب به کسی می‌گویند که روبروی مردم می‌ایستد و آزادی آنها را سلب می‌کند. به نوشته یه پایگاه اطلاع رسانی آیت الله دستغیب، این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران اظهار داشته است آن افرادی که اعتراض داشتند یک نفر و دو نفر که نیستند، شاید هزاران نفر باشد که ممکن است اعتراضی داشته باشند و اینکه همه آنها را محارب نامید به نظر بنده درست نمی باشد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی شماری از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کردند. دولت سوئد به پروین اردلان فعال حقوق زنان و روزنامه نگار ایرانی پیشنهاد اعطای پناهندگی ارائه داد. خانم اردلان به چند دوره زندان محکوم شده و به گفته مقام‌های سوئدی قرار است به مدت 2 سال در سوئد به سر برد. به گفته این مسئولان خانم اردلان پیشنهاد سوئد را پذیرفته و قرار است حداکثر تا پایان ماه مارس حدود 15 روز دیگر به سوئد برود. وی به مدت 2 سال در یک نشانی مخفی واقع در شهر مالمو اقامت خواهد داشت و طی این مدت برای تداوم فعالیت‌هایش کمک هزینه دریافت خواهد کرد. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در واکنش به مواضع نسبت داده شده به این کشور در قبال برنامه هسته‌ای ایران اظهار داشت که چین به مسئولیت‌های بین‌المللی خود آگاه است و عربستان در پی اعمال نفوذ به چین برای تحریم ایران نیست. روز پنجشنبه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا پس از دیدار با مقام‌های سعودی به خبرنگاران گفته بود احساسش این است که سعودی‌ها خواهان اعمال نفوذ بر چین هستند تا این کشور را برای دور تازه تحریم‌ها علیه ایران مجاب کنند. سعود الفیصل در مصاحبه با روزنامه الرياض گفت ما از تلاش‌های گروه 5 به علاوه 1 برای حل مسالمت‌آمیز این بحران آن هم از طریق گفتگو حمایت می‌کنیم. معاون سیاسی و امنیتی استانداری تهران شایعه ناپدید شدن یا سقوط یک فروند هواپیما یا هلیکوپتر در غرب استان تهران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سفرعلی براتلو افزود هنوز مشخص نشده که چه کسی و با چه هدفی این شایعه را منتشر کرده است. سقوط هواپیماها در ایران به دلیل فرسودگی و عدم تهیه به موقع قطعات یدکی به طور متداوم رخ می‌دهد و بروز این گونه شایعات حکایت از وحشت مردم در این زمینه دارد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا در طول سفرش به چین بر سر تحریم‌های تازه علیه ایران با مقامات آن کشور گفتگو می‌کند. واکنش میرحسین موسوی به جلوگیری دولت محمود احمدی نژاد از برگزاری کنگره 12 جبهه مشارکت. شعارهایی که توسط گروهی از هواداران دولت در برابر منزل مهدی کروبی سر داده شد. مروری بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و گزارشی درباره پریسا و موسیقیش به مناسبت زادروز او از دیگر مطالب این مجله بامدادی است. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا برای دیدار و گفتگو با مقامات چینی به این کشور سفر کرده است. یکی از هدف‌های عمده در این سفر آقای میلیباند گفتگو با مقامات چین درباره دور چهارم تحریم‌های تازه علیه ایران از سوی سازمان ملل متحد است. شهران تبری در این باره با دو تن از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا گفتگو کرده است.
چین و بریتانیا در یک سال گذشته چندین بار بر سر مسائل گوناگون از تجارت و محیط زیست گرفته تا اعدام یکی از اتباع بریتانیا در چین به جرم قاچاق مواد مخدر با هم اختلاف پیدا کردند. اما آقای میلیباند در این سفر خود در شانگهای گفت دو کشوری که به بلوغ سیاسی رسیدند لزوماً بر سر همه مسائل توافق ندارند، اما با مذاکره و گفتگو میتوان اختلافها را هموار کرد. یکی از اهداف عمده دیوید میلیباند در این سفر گفتگو درباره تحریم‌های دور چهارم ایران از سوی سازمان ملل است. کشورهای پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان می‌کوشند ایران را از تولید بمب هسته‌ای منصرف کنند، اما چین و روسیه دو کشوری هستند که با سایر اعضا توافق کامل نداشتند. اخیراً روسیه روز به روز بیشتر با مواضع کشورهای دیگر همراه شده است و اگر چین نیز حاضر به قبول تحریم‌های ایران شود، قطعنامه سازمان ملل احتمالاً امضا خواهد شد. چین قبول دارد که ایران باید با آژانس اتمی همکاری کند و به خواستای آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت گردن نهد، اما دست کم تا حال با تحریم‌های شدیدتر دور چهارم شورای امنیت موافقت نکرده است. خانم گیزل استوارت نماینده مجلس و عضو کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا که در گذشته به ایران سفر کرده بود و با مقامات ایران گفتگو کرده، درباره احتمال موفقیت میلیباند در کسب حمایت چین از تحریم ایران میگوید:
We have to wait the outcome. What I do know is that face-to-face conversations are incredibly important, and therefore I think it was right for David Miliband to go in person.
خب هنوز باید منتظر نتیجه این سفر باشیم، اما آنچه میتوانم بگویم این است که گفتگوهای رو در رو بسیار اهمیت دارند و به همین خاطر به گمان من سفر میلیباند کار درستی است. فراموش نکنیم که چین عضو سازمان شرکت‌های شانگهای است و برای آنها جلب نظر کشورهای دیگر عضو شورای امنیت اهمیت زیادی دارد. رابطه چین و کشورهای غربی فقط یک طرفه نیست. درست است که چین نمی‌خواهد وادار به توافق شود، اما از سوی دیگر هم نمی‌خواهد از توافق‌های بین‌المللی حذف گردد. سفر میلیباند و جلب نظر چین از این نظر اهمیت دارد که به ایران نشان می‌دهد این فقط غرب نیست که با برنامه هسته‌ای ایران برای تولید سلاح مخالف است، بلکه یک اتحاد نظر جهانی در این باره وجود دارد. از جیزن استوارت میپرسم وزیر خارجه بریتانیا برای جلب حمایت چین از تحریم‌های ایران پیشنهادهایی برای تطمیع این کشور همراه دارد.
I'm not sure that this it is quite as much of a zero-sum game. I think it is as much in China's position not to make this part of the world even more dangerous than it already is.
مطمئن نیستم که این مذاکرات آنقدرها بر پایه معاملات و بدبستان یا به اصطلاح بازی با جمع صفر استوار باشد. فکر می‌کنم چین در تلاش برای جلوگیری از بی‌ثبات کردن و خطرناک کردن منطقه خاورمیانه همانقدر سهیم است که کشورهای غربی و منطقه‌ای. من فکر می‌کنم به نفع تمام کشورهای جامعه جهانی است که نگذارند ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و بنابراین به نظر من در اینجا گفتگو و توافق در این باره خیلی مهمتر از معامله و بدبستان است. سیاست چین نشان می‌دهد که این کشور از دخالت در امور کشورهای دیگر پرهیز می‌کند. با این حال تاکنون قدم بزرگی در جهت توافق با تحریم‌های ایران برداشته. برخی از کارشناسان معتقدند چین در صورتی با تحریم‌های ایران موافقت می‌کند که به میزان قابل ملاحظه‌ای از شدت آن کاسته شود و قطعاً تحریم فروش بنزین و گازوئیل به ایران از آن حذف گردد. برخی دیگر معتقدند چین ممکن است با تحریم‌ها موافقت نکند اما با غیبت از رأی دادن جلوی آن را نیز نگیرد. مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا به رادیو فردا می‌گوید
Unclear at this moment whether the Chinese are prepared to support such a move or whether they would abstain.
نتیجه مذاکرات آقای میلیباند با چین هنوز روشن نیست و نمیدانیم آیا چین از تحریم‌ها حمایت خواهد کرد یا با رأی ممتنع و یا غیبت جانب بی‌طرفی خواهد گرفت. آنچه احتمال دارد این است که با تغییر موضع روسیه و دوری کردن این کشور از حمایت دولت ایران احتمال اینکه چین نخواهد یک تنه به مخالفت با سایر اعضای شورای امنیت برخیزد بیش از همیشه شده و من امیدوارم چین جلوی تصمیم شورای امنیت را در تحریم ایران نگیرد.
شهران تبری در لندن در گزارش خود درباره سفر دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا به چین با دو نماینده مجلس عوام بریتانیا که عضو کمیته روابط خارجی این مجلس نیز هستند گفتگو می‌کرد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 8:12 است. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت روز دوشنبه به جلوگیری دولت محمود احمدی نژاد از برگزاری کنگره 12 جبهه مشارکت در تهران واکنش نشان داد. میرحسین موسوی در دیدارش با اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی و نیز شماری از جوانان جبهه مشارکت با توصیف شرایط کشور به عنوان شرایط ویژه گفت دولت نباید مانع فعالیت احزاب شود. بهروز کارونی.
میرحسین موسوی یکی از نشانه‌ها و شاخص‌های توسعه یافتگی و پیشرفت کشورها را وجود تشکیلات و نهادهای مدنی غیر دولتی دانست و افزود مردم اگر تحت فشار نباشند و این تشکلات مردمی امکان فعالیت داشته باشند لازم نیست مردم به خیابان‌ها بیایند و اگر در خیابان‌ها هم حق آنها پایمال نشود و خشونت اعمال نشود مردم آرامش خود را حفظ می‌کنند. این رهبر مخالف دولت سپس با انتقاد از حوادث 9 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و اعمال خشونت علیه مردم گفت مردم به دنبال استیفای حقوق خود هستند و آنچه در این 9 ماه اتفاق افتاده ناشی از هجوم نیروهای دولتی به مردم بوده است و آنها از این ناحیه خسارت بسیار دیدند. آقای موسوی افسود جنبش سبز فراز و نشیب‌هایی داشته اما همه لازمه جریان است و باید هوشیارانه با آنها روبرو شد. وی با انتقاد از آنچه برچسب زدن به سران و متفکران جنبش سبز توصیف کرد گفت بخشی از این تخریب ها برای این است که ما را به انفعال دچار کنند و بخشی برای این که بین ما و مردم فاصله ایجاد کنند و نسبت به ما بدبین کنند. پایان نقل قول. میرحسین موسوی با اشاره به تلاش‌هایی که برای وابسته نشان دادن جنبش سبز به خارجی‌ها نامید، افزود تصویری از ماهیت جنبش سبز و حرکت مردم ساختند که نادرست است. او خواستاران شد که نشان داده شود که حرکت و جنبش سبز وابسته به بیگانه نیست و منافاتی با دین ندارد. میرحسین موسوی همچنین تأکید کرد که در این شرایط باید از تکیه بر نخبه‌ها فراتر رفت و به گروه‌های مرجع دیگر و تأثیرگذار جامعه متوجه شد. این رهبر مخالف دولت گفت باید به سمت معلمان، کارگران و اقشار مختلف رفت و مسائل را برای آنها توضیح داد و اگر فراگیری هرچی بیشتر امواج حق خواهی را می‌خواهیم، این ندا باید به گوش همه اقشار جامعه برسد. آقای موسوی در این حال با تأکید بر لزوم توجه به گرایش مذهبی مردم افزود، تبلیغات پرشدتی که در جامعه به راه انداختند برخی را دچار تردید کرده است، به طوری که گاهی برخی افراد روحانی و مذهبی گمان می کنند که پشت پرده اتفاقاتی افتاده است و ما تغییر کرده ایم، اما وقتی با آنها صحبت می کنم و توضیح می دهم آرام می شوند. پایان نقل قول. در همین ارتباط میرحسین موسوی خواستار تقویت ارتباط با مراجع و روحانیت شد تا به گفته او آنها متوجه شوند که تبلیغات حکومت دروغ و تهمت‌های بیش نیستند. او همچنین خواستار توسعه یافتن دامنه اهداف جنبش سبز در میان مردم شد و گفت هم در میان اقشار مختلف مردم و هم در شهرهای مختلف باید مسائل اقتصادی را برای مردم توضیح داد. آقای موسوی اضافه کرد باید به مردم نشان داد که برای کم شدن فشار اقتصادی، برای ثبات زندگی، برای کاهش طلاق و بسیاری مشکلات دیگر و کاهش آسیب‌های اجتماعی باید به اصول قانون اساسی برگشت. این را مردم باید حس کنند. میرحسین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود از آنچه ماجراجویی در سیاست خارجی و عدم استقلال در قوه قضاییه نامید انتقاد کرد و گفت سال آینده را باید سال صبر و استقامت بدانیم و بنامیم، سال استقامت بر اهداف جنبش سبز تا به نتیجه رسیدن.
در پی جلوگیری دولت محمود احمدی نژاد از برگزاری کنگره حزب مشارکت در تهران، میرحسین موسوی یکی از مخالفان دولت با انتقاد از این اقدام گفت حاکمیت افسانه خود را باور کرده است. بهروز کارونی گزارش می‌داد. این در حالی است که یکی دیگر از رهبران مخالفان دولت یعنی مهدی کروبی روز دوشنبه خبرساز بود، چرا که ده‌ها نفر شامگاه روز یکشنبه با اجتماع در برابر خانه‌اش به سر دادن شعار علیه او پرداختند و خواستار برخورد با مهدی کروبی و دیگر رهبران مخالفان دولت شدند. البته شمار عده‌ای که به این تظاهرات دست زدند از 50 یا 60 نفر تجاوز نمی‌کرد. علیرضا کرمانی.
ده‌ها نفر که خبرگزاری فارس می‌گوید به دعوت تشکیلاتی به نام ستاد مردمی پیگیری مجازات سران فتنه گرد هم آمده بودند و خبرگزاری‌های دولتی آنان را دانشجویان و خانواده‌های شهدا می‌خوانند، شامگاه روز یکشنبه در برابر خانه مسکونی مهدی کروبی به سر دادن شعار علیه وی و رهبران مخالف دولت پرداختند و خواستار برخورد با این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم شدند. این گروه همچنین شعارهایی بر روی دیوارهای مجتمع مسکونی محل زندگی آقای کروبی و ساختمانهای اطراف نوشتند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در گفتگو با سهام نیوز، پایگاه اینترنتی حزب اعتماد ملی، گفته است تجمع کنندگان نزدیک به 50 نفر بودند و به گفته خانم کروبی با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی به ایجاد رعب و وحشت برای همسایگان و نیز تخریب و سرقت از ساختمان پرداختند. فاطمه کروبی همچنین افزوده است هنگام برگزاری این تجمع نیروی انتظامی در صحنه حضور داشته است، اما به گفته او با صحبتی که سرکرده اوباش با نیروی انتظامی می کند آنان صحنه را ترک می کنند و به عنوان تماشاچی نظارگر وحشیگری ها می شوند. همسر مهدی کروبی استفاده از نام خانواده های شهدا را برای این تجمع کنندگان ظلمی نابخشودنی می خواند و می افزاید این افراد اراذل و اوباش مواجب بگیری هستند که نیازی به مجوز ندارند. گذشته از تجمع شامگاه روز یکشنبه، پیش از این نیز نیروهای حامی دولت در مناسبت‌های مختلف آزارهایی را علیه مهدی کروبی و فرزندان و همراهانش اعمال کرده بودند. اما روز دوشنبه برخی از وبلاگ‌های هواداران جنبش سبز وعده دادند تا در پشتیبانی از مهدی کروبی بعد از ظهر روز سه‌شنبه و در جریان آیین‌های چهارشنبه سوری در برابر خانه او گرد هم آیند.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدیم درباره شعارهایی که شماری از افراد هوادار دولت در برابر منزل مهدی کروبی سر دادند.
صد بهار گرمیگا سر زد از زمستان،
سرسبزی و افق‌های باز برای کار
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
وقتش سنبول بکاری.
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا
با یه غزل عید میاری.
شنبه 29 اسفند ماه، ما هم پای سفره هفت سین شما هستیم.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو.
مراسم چهارشنبه سوری که تا چند ساعت دیگر برگزار می شود. در اینجا مروری داریم به روزنامه های صبح امروز تهران که شاهین بشیری برای ما ورق زده است.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری گزارش داده که نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج برای آنچه تأمین نظم و امنیت در چهارشنبه سوری و مزاحمت احتمالی توصیف کردند، قرارگاه مشترک تشکیل دادند. به نوشته این روزنامه، قرارگاه نیروی انتظامی، سپاه و بسیج تاکنون 4 گرد همایی با حضور فرماندهان این نیروها در مورد مسائل مربوط به چهارشنبه سوری برگزار کرده و از جمله نحوه استقرار نیروها در مناطق مختلف شهر تهران از سوی این قرارگاه مشترک مشخص شده است. روزنامه همشهری همزمان از آغاز مانور ارتقای امنیت در تهران خبر داده و نوشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ ضمن اعلام آغاز مانور امنیت در تهران از ممنوعیت تردد موتورسیکلت ها در روز سه‌شنبه خبر داده است. به گفته حسین ساجدینیا، مانور ارتقای امنیت در تهران از روز دوشنبه با حضور یگانهای مختلف در پایتخت آغاز شده و از ساعت 14 روز سه‌شنبه نیز ضمن ممنوعیت تردد موتورسوار سواران، عوامل پلیس و بسیج و همچنین کلیه سازمان‌های امدادی و خدماتی در مکان‌های پیش‌بینی شده مستقر می‌شوند. روزنامه تهران امروز اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور در مورد دستور توقف فعالیت‌های حزب مشارکت و سکوت قوه قضاییه در مورد این ادعا را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، چند روز پس از آنکه وزارت کشور مانع برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت شد، سهولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور خبر از این داد که قوه قضاییه دستور داده فعالیت‌های حزب مشارکت متوقف شود و از آنجا که برگزاری کنگره نوعی فعالیت محسوب می‌شود و مشارکتی‌ها اجازه فعالیت سیاسی ندارند، به آنها اجازه برگزاری کنگره داده نشده است. روزنامه بهار از قول مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از بدهکاری 20000 میلیارد تومانی دولت به این سازمان خبر داده و نوشته تا پایان سال 87 مجموع بدهی دولت به این سازمان 14500 میلیارد تومان بود که تا آخر امسال این میزان به 19 تا 20 هزار میلیارد تومان میرسد. این روزنامه همچنین از احتمال ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی، پولدارترین سازمان در سالهای اخیر خبر داده و نوشته میزان بدهی‌های این سازمان به اندازه است که این تأمین اجتماعی توانایی پرداخت بدهی‌های خود به بیمارستان‌ها را ندارد. روزنامه جامعه جمع اظهارات وزیر نفت در مورد قیمت احتمالی بنزین در سال آینده را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته قیمت واقعی بنزین لیتری 750 تومان است. به نوشته این روزنامه، مسعود میرکاظمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از پاسخ دادن به سوالی در خصوص پیشنهاد وزارت نفت درباره قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در سال آینده خودداری کرد و گفت به دلیل اینکه کارگروه تحول اقتصادی در حال بررسی موضوع است، ممکن است در اعداد و ارقام جابجایی‌هایی صورت گیرد و نمی‌توان جزئیات پیشنهاد را مطرح کرد. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که دولت ایران دومین خریدار سلاح‌های چینی در 5 سال اخیر بوده است. این روزنامه گزارشی از مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم درباره وضعیت بازار خرید و فروش اسلحه در جهان را مورد توجه قرار داده و نوشته در مدت 5 ساله مورد بحث، ایران دومین کشور واردکننده سلاح‌های چینی در جهان بوده است و در این مدت بیش از 1000 موشک زمین به هوا یا ضد کشتی و 50 خودروی نظامی از چین وارد کرده است که ارزش واردات نظامی ایران از چین بیش از 14% از کل ارزش صادرات نظامی پکن در طول دوره مورد بحث بوده است. این روزنامه از آمریکا و روسیه به عنوان دو کشور نخست صادرکننده سلاح‌های متعارف در دنیا نام برده و نوشته که چین در 5 سال اخیر سالانه 350 میلیون دلار سلاح متعارف به دیگر کشورها صادر کرده و ایران در میان خریداران اسلحه چینی رتبه دوم را دارد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
تا چند ثانیه دیگر ساعت 8:25 خواهد بود. امروز سه‌شنبه 25 اسفند ماه برابر است با 60 سال روز تولد پریسا، خواننده‌ای که در نوجوانی با ترانه‌خوانی وارد دنیای موسیقی و آواز شد و بعدها به موسیقی عارفانه گرایش پیدا کرد. شهرام میریان که عادت داریم از او درباره موسیقی و خوانندگان آن گزارش‌های زیادی بشنویم، این بار در زادروز پریسا به زندگی هنری او، آثارش و تحولی که در آن به وجود آمده پرداخته است. شهرام میریان.
فاطمه واعظی با نام هنری پریسا در 25 اسفند ماه سال 1328 خورشیدی در شهسوار به دنیا آمد. از همان دوران تحصیل ابتدایی به موسیقی و آواز گرایش پیدا کرد و با ترغیب و تشویق پدر در مسابقات سراسری دانش آموزان شرکت جست و در رشته آواز رتبه اول را به دست آورد. این موفقیت انگیزه‌ای به دست داد تا پریسا زیر و بم موسیقی سنتی را ابتدا نزد محمود کریمی و بعدها عبدالله دوامی فرا گیرد. 18 ساله بود که وارد وزارت فرهنگ و هنر آن زمان شد و به ترانه‌خوانی پرداخت. پس از 5 سال فعالیت، پریسا از وزارت فرهنگ و هنر کناره گرفت و در مکتب داریوش صفوت، دیگر استاد موسیقی در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی وابسته به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، آموزش موسیقی را دنبال کرد.
من میتونم بگم که تنها کسی که لبیک گفت به تعالیم دکتر صفوت من بودم و خوشحال هستم از اینکه اون رو پذیرفتم. قبولی اون بینش ها و اون طرز تفکر معنوی بود که تونست من رو همچنان ثابت قدم نگه داره در همون مسیر صحیح، مسیرم رو عوض نکنم، دچار ابتذال نشم، دچار شهرت نشم، دچار خیلی از مسائلی که خیلی از هنرمندا در این سالها گرفتار شدن نشن.
آموزش در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در تهران جهت فکری پریسا در موسیقی را تغییر داد و می توان گفت از سال 52 به این سوست که وجه معنوی موسیقی در او پررنگ تر شد.
موسیقی برای من وسیله راز و نیاز و وسیله جدا شدن از زندگی مادی و پروازی است برای من به یک عالم دیگری. این فضا خب در فکر من بوده و در روح من بوده و الان دیدم نسبت به موسیقی عوض شده.
وقوع انقلاب اسلامی در ایران و ممنوعیت صدای خوانندگان زن، فعالیت موسیقایی پریسا هم در داخل متوقف شد، ولی بعدها مدتی در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به تدریس آواز برای خانم ها پرداخت، ولی هیچگاه برای خانم ها کنسرتی در ایران اجرا نکرد.
فقط اون کاری رو حاضرم انجام بدم که اعتقاد دارم کار درستی دارم میکنم و چون اصولا در طرز تفکر معنوی من نیست که موسیقی خاصه برای فقط خانوم باید اجرا بشه، خانوم فقط برای خانوم باید خونده بشه. اصلا به این معتقد نیستم و هیچ وقت جنسیت افراد و شنونده های ما هیچ زمانی برای ما مطرح نبوده که آیا مرد گوش بده یا زن گوش بده و اصلا این به در طرز تفکر من جایگاهی نداره. این خیانته به نظر من. من بر حسب جبر زمان کاری رو بکنم که بهش اعتقاد ندارم. بنابراین حاضرم سوالها در منزلم بپوسم حتی، ولی کاری رو انجام ندم که بهش معتقد نیستم. باز آمدم خرامان، باز آمدم خرامان، تا پیش تو بمیرم، تا پیش تو بمیرم. بی تو کجا روم من، بی تو کجا روم من، ای از تو ناگزیرم، ای از تو ناگزیرم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این مجله بامدادی میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
دستمون تو آسمون واسه چیدن ستاره ها،
Oh, oh, oh.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
که بیقرار تو کار شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرمم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. که مونده تو دلم تا قبل این که بهم بگی باید که از پیشت برم. منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرمم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا میدانید که زنان پس از ابتلا به سکته و بیماری‌های قلبی بسیار بیشتر از مردان دچار خستگی مفرط، استرس، افسردگی و اضطراب می‌شوند؟ نتایج یک پژوهش سوئدی به تازگی نشان داد که زنانی که دچار سکته قلبی می‌شوند و یا از آنژین صدری و تسلل شرائین رنج می‌برند، اگر در آنچه که مدیریت استرس خوانده می‌شود شرکت کنند، دو برابر سریع‌تر و بهتر از زنان دیگر که تنها دارو می‌خورند، سلامت خود را باز می‌یابند. در این پژوهش یک ساله که به وسیله دانشگاه اومیا منتشر شده، زنان از طریق شرکت در گروه درمانی نحوه تأثیرگذاری بر افکار و اعمالشان را آموخته بودند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
به دادش رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد، به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی، شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. دیشم ساعت سر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی بار دیگر اون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه. دادش رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد، به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی، شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. میشم ساعت سر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی بار دیگر دون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
یکی میگشتم کمی آرومم کنه، دوباره عاشق بوی نم بارونم دل به تو بستم و دیدی که دل از دنیا بریدم، فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم. عیبی نداره تو هم دل ما رو سوزوندی، تو هم رفتی نموندی، تو هم چشم تو بستی رفتی گوشه نشستی، دستم تو رو کم میاره چشمم شب و روز میباره، اما چه فایده ای داره باز میگم عیبی نداره، باز میگم عیبی نداره. یکی میگشتم کمی آرومم کنه، دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه، دل به تو بستم و دیدی که دل از دنیا بریدم، فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم. شب و روز میباره، اما چه فایده ای داره باز میگم عیبی نداره، باز میگم عیبی به تو رسیدن از همه دنیا بریدن، تو که میدونی بمونی عمرمو به پات میذارم، تو که میدونی بمونی خورشیدو برات میارم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه نوروز هستیم. با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
اون دو تا مست
مثل چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگات داره آبم میکنه، داره میمینه دلم واسه مخمل نگات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
من کتابت ندارم، دنیا رو جای چشات میذارم.
که پیه یه لحظه قرار دل زده شد هزار با حالا گله همیشه به شد همه یه اثر بره قلب من از حضور تو شاد و سر و دل به بادا حالا که تو کنار منی روزای خوش دوباره میاد شک نکن آخرینش به منی شک نکن این عاشق شدنی ببین که با تو مو